بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت به اینجا رسید که امر به احتیاط که می فواد احتیاط امر مولوی است و یا ارشادی. جملاتی بیان شد و منات در حکم ارشادی هم از طرف مصباح بیان شد. در دنباله بس عنایت الوصول جلد چهارم صفحه 84 و 120 و همچنین روشنتر و واضحتر و مفصلتر جلد اول عنایه صفحه 247 تا 251 مبحث فور و تراخی. خلاصه فرمایش عنایه اینه که تمام اوامر شارع مقدس همشون مولوی هستن. در حوزه شریعت ما امر ارشادی نداریم. عبارتی که در صفحه 102 دارد عنایه اینه که ان اوامر الشارع کلها مولویتون لیست ارشادیه که اوامر طبیب خالیه عن الاراده والکراهه تا به آخر. خلاصه این که می‌فرمایند که تمام اوامر شرعیه همشون مولوی هستند و هیچ کدام ارشادی نیستن که مثل امر دکتر باشد درباره مریض. و خلاصه حرف اینه که اگر امر مولوی باشد اطاعتش موجب قرب است و مخالفت موجب بعد و معصیت، اما اگر امر ارشادی باشد اینجوری نیست، نه در اطاعتش قرب به آمر است و نه در مخالفت بعد از آمر. مشن نظیر امر دکتر به مریض. چندی قبل از کدام یک از اون نقل کردن یادم نیست، شاید شما یادتون باشه، اصلا امر ارشادی ظاهرش امره ولی در واقع اخباره. آمر در واقع اگرچه امر میکنه اگر این کار بکن، اما در واقع اخبار میکنه از اون خواصی که در اون مأمورون به هست. اگر در این مأمورون به این خاصیت ها هست به این امر رو انجام بده تا اون خاصیت ها رو درک کنی. این امر طبیب که طبیب هم که امری میکند در واقع اخبار میکنه که در خوردن این غذا این فایده است برات مفیده و این غذا برات مضره. حالا مریض چه اطاعت بکند چه نکند قرب و بعدی به طبیب نداره. طبیب فقط اخبار میکنه در اینجا خطر است و در اینجا خطر نیست. در حسولت ولی امرشار اینجوری نیست. خلاصه اون چه اناده بیان می کند اینه که مخصوصا در جلد اول انایه که ما اصلا نمیتونیم قبول بکنیم که شارع مقدس امر بکند و امرش ارشادی باشد، به این معنا که از مخالفت ناراحت نباشد و از اطاعت بسن خوشنود نباشه. اینجوری نیست. طبیب امرش ارشادیه، نه از اطاعت خوشحال و نه از مخالفت ناراحت، واگذار به خود مریض بکنه. شارع مقدس نمیشه اینجوری باشه، ولی تمام عوامر شارع و نواهی شارع باید مولدی باشه، چون شارع مقدس از مخالفت نگران بشه و از اطاعت هم خوشحال و خوشنود. در صورت و اما امر دومی که قبلا اشاره شد، اونجا گفتیم ارشادیه به خاطر اینکه مولوی ممکن نیست به تعبیر آقایان مورد نقض برای حرف انای اوله که بگیم مثلا فی الله و عطی الرسول، اون وقت بله نه فرمایشی هست. بله قرینه چی اینجا؟ قرینه چیه؟ بله؟ خب، تو کسان رو نظر نداشت؟ بله، بله همونجور که شما فرمودن در آیت الله گفتیم امکان ندارد که مولوی باشد، حتما باید ارشادی باشه، به علت این که امر اگر مولوی باشه، اگر صد تا امر مولوی باشه و در کنارش الزام عقل نباشه، این امر محرک عقل نخواهد بود. حتما در کنار امر مولوی یک الزام عقلی لازم است تا اینکه عقل حرکت کند به طرف امتثال امر مولا، و این امر عطی او، خود این عطی او، این باید به حکم عقل باشه. عطی او یعنی اون عوامری که خداوند آدم به تو فرموده اطاعت بکن. خب اون عوامر همش مولویه، این عطی او حتما باید ارشادی باشد تا اینکه زمینه بشه این امر ارشادی که به حکم عقل هست با اون امرهای سله سم و بقیه عوامر و قهرن موجب حرکت عبد بشود. ممکنه همینجور بود. و اما امر دوم، امر دومی که مصباح اشاره کرد فرمودن در دو امر باید بحث کنیم ما، یکی این بود که امر اهتد مولوی است و یا ارشادی، این یه حرف بود. حرف دوم این شد که بر فرض این که مولوی باشد، آیا در عرض اون امر واقعی هست یا امر واقعی نیست؟ خب فرض کنید که در شبهه وجوبیه تحریمی هرچی هست، در اونجا یک امر و نهی مولوی هست. حالا اگر امر اهتد که آمد، بگیم اینم مولوی است، آیا این امر اهتد در عرض اون امر سله و سم هست یا در عرض اون نیست بلکه در طول او خواهد بود؟ فرق میمونه آیا مثل نظر میمونه یا نمیموند. مصباح جلد دوم صفحه 316 در رابطه با این امر دوم که آیا احتد در عرض امر واقعی هست یا نیست، عبارتشون اینه: و اما الامر الثانی، یعنی همین که گفتیم امر اهتد در عرض امر واقعی هست یا در طول، و اما الامر الثانی فملخص القول فیه، ان الاوامر مطلقات توسلیتون، ما اصلا امر عبادی نداریم، همش توسلی است. تثبت به اتیان متعلقاتها. قاعدت الامر ان متعلق الامر التوسليات هو ذات العمل وفي التعبديات مقيد بالاتيان به مضافا الى المولى سواء كان هذا القيد مأخوزا في متعلق الأمر الأول شرعا كما هو المختار أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائني أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية فلم يعتبر في العبادات خصوص قصد الامر طباخ. خلاصه فرموشتون اینه که تمام اوامری که ما داریم همشون توسلی هستن. و فرقی که هست بین اونهایی که میگیم عبادی با غیر عبادی، فرقش اینه که مأمورون به این اوامر که همه توسلی هستن و به اتیانشون امر ساقط میشود، مأمورون به در بعضی از این اوامر مقید به یک قیدی هست که اگر اون قید رعایت نشود امر ساقط نمی شود چون متعلق اتیان نشده، مثل بخشی از متعلق اتیان شده. و در بعضی از اوامر اون مأمورون به مقید به این قید نیست. اونجایی که مقید به قیدی باشد میگیم عبادی، و اونجایی که نباشد اصطلاحا میگیم توسلی. پس از نظر این که با اتیان متعلق امر یقیناً امر ساقط میشه، هیچ فرق بین اوامر نیست، همشون توسلی هستن. متعلق هر امری را که ما اتیان کردیم امر ساقط میشه، چه اون صله نماز باشد، چه انفاق به زن و بچه باشد. مثلا نات فرقش اینجاست که فرق در متعلق هاست. در توسلیات متعلقش با اتیان ذات عمل متعلق حاصل میشه و امر ساقط میشه. همینقدر که انسان مخارج واجب و نفقش داد به هر قصدی اون امر ساقط میشه. اما در عبادات اون متعلق باید مضافاً الی المولا اتیان بشه، مقید به این قیده. وقتی امر ساقط بشه که این ذات عمل با این اضافه به مولا اتیان بشه، اگر عمل مضافاً به مولا اتیان شد، متعلق امر صله مثلا اتیان شده، امر ساقط بشه. اگر انسان نماز خوند ولی مضافاً الی المولا نبود، اینجا امر ساقط نخواهد شد چون متعلق اتیان نشده. پس همه اوامر توسلی هستند به این معنا که با اتیان متعلقشون امر ساقط میشه. پس در خود امرها فرق بین عبادی و توسلی نیست، فرق در متعلقه که در متعلق امر عبادی متعلق باید مضافاً الی المولا اتیان بشه، اما در توسلی لازم نیست. اون وقت این که باید مضافاً الی المولا باشد در عبادی ها، در امر عبادی متعلق مقید به این قیده که مضافاً الی المولا باشد، نسبت به این که این قید عقلاً لازم است یا شرعاً. شرعاً هم اگر لازمه با همون امر اول یا با امر دوم، سه قوله اینجا مرحوم آخون بگن اون قید عقلاً لازمه، چون در عمل عبادی وقتی قرض حاصل میشه که عمل مضافاً الی المولا اتیان بشه و الا قرض حاصل نمیشه. خب عقل میگوید باید عمل رو طوری انجام بدی که قرض مولا حاصل بشه، تا قرض حاصل نشه امر ساقط نمیشه. یه وقتی هم در جایی گفتیم که یکی از مسقطات امر حصول قرضه، قرض که حاصل شد امرم ساقط میشه. خب پس به حکم عقل این قید لازمه. مرحوم نائینی میفرمایند که این اضافه مولا به حکم شرع لازم، اما با دو امر، با یک امر نمیشه این اضافه درست بشه. یک امر میاد میگه سلده، مثلا متعلقش اون پیکره نمازه. امر دوم میاد میگه اون صلاتی که مأمورون به با امر اول هست به قصد اون امرش اتیان بکن. این هر دو امرش امر شرعی هستن. امر اول رفتار روی پیکره عمل، امر دوم شارع میگه اون امر رو به قصد امرش اتیان بکن. ولی مرحوم آقای خوئین فرمان که نه، با همون امر اول این قید درست بشه. همون امر اول که روی صلات آمده، روی ذات صلات نیامده، روی صلاتی که مضاف به مولا باشد آمده، این رو از ما خواسته. پس این قید با همون امر اول درست بشه، نه به حکم عقل و نه به امر دوم. اون وقت وقتی که چنین بود که در عبادیات اضافه مولا لازمه، اون اضافه مولا به عنوان کلیست دیگه لازم نیست که حتما قصد امر مولا باشد. تا شما بگین به امر اول ممکن نیست و نهانی امر دوم درست کنه، یا مرحوم آخون بگه به حکم عقل لازمه، اضافه مولا یک عنوان کلیست، هم ممکنه با قصد امر اضافه مولا بشه، هم با قصد حصول مصلحت، هم با قصد محبوبیت. و هر عنوانی که عمل مضافاً الی المولا بود اون قید درست میشه. لازم نیست حتما اضافهش به قصد امر مولا باشه، چون چنینه پس با همون امر اول هم اون قید درست میشه. امر اول میگن نماز بخون، ولی این نماز مضافاً الی المولا باشه. بعد می فرمان که بله، اگر چنانچه در عبادت همون خصوص قصد عمل لازم باشه، خب اگر این باشه اون وقت امر به احتیاط متعلق به امر است و اون باید بدعای امر واقعی اتیان بشه، چون اگر امر واقعی نبود مضافان الی المولا نیست. ولی اگر گفتیم که فقط اضافه مولا لازم است، قصد امر لازم نیست، در اینجا قصد احتمال امرم کافیه، قصد امر احتیاط کافیه و نیازی به قصد امتثال امر واقعی نخواهد بود. این هم خلاصه فرموش ایشان. بله، در آخر هم فرمان که اول لازم در ما نحن فیه، در وقتی که انسان احتیاط می کند، اتیان العمل به قصد الامر الواقعی رجاءن، لکنه قد عرف خلافه. اگر ما بگیم قصد لازمه، باید این چه کار بکنیم؟ ولی قبلا گفتیم که قصد امر حتما لازم نیست، فقط اضافه مولا کافیه، ولو این که قصد امر نباشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا اخبار من بلغ انشاءالله عنوان میشه، بحث خیلی مفیدیم از اخبار من بلغ. کبار مطالبه فرمین که فردا اون اخبار اضافه میشه.